بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز، در جلسه پنجم درس‌های عقاید اسلامی در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل که درس چهارم بود، یک سلسله نکاتی در رابطه با تاریخچه باور به خدا خدمت شما مطرح شد. اجمال مباحث گذشته این شد که اصل ایمان به خدا در میان همه اقوام و ملل مختلف و طرفداران همه ادیان و مذاهب امر مسلمی بوده است، آنچه که محل اختلاف بوده است و انبیا مشغول اصلاح آن بوده است عبارت بود از ایمان به معاد، اصلاح باورهای مردم در رابطه با صفات خداوند و مشکلات دیگری که در زندگی هر مردم و هر قوم وجود داشته است. از امروز به یاری خداوند سبحان در درس پنجم وارد بحث جدید می شویم که عبارت است از بیان ادله اثبات وجود خدای سبحان. عرض شد که اصل وجود خدا امر کاملا روشن و آشکار هست و نیازی به دلیل ندارد، ولی برای ذهن کسانی که دچار شک و شبهه شده است و احیانا در این عرصه ها برایشان سوالات خلق شده است و یا می خواهد بر اطمینان خود بیفزایند و یا در این راستا می خواهند معلوماتی داشته باشند، اقامه یک سلسله دلیل خالی از فایده نیست. برای اثبات وجود خداوند سبحان راه‌های زیادی را در طول تاریخ علمای اسلام پیموده‌اند. برخی از فیلسوفان جهان اسلام از طریق امکان عالم، اینکه موجودات یا ممکن است یا واجب، خواستند وجود خدا را به اثبات برسانند. متکلمان جهان اسلام معمولاً از طریق حدوث عالم پیش آمده‌اند. و راه سومی که در این راه مطرح شده است عبارت است از توجه به نظم عالم، پیچیدگی های این عالم که از آن تعبیر می شود بیت قانسونه. این سومین راه است. راه چهارمی که بعض از طبیعیون اینجا مطرح کرده اند عبارت است از حرکت عالم و خواستن برای عالم محرک را اثبات بکنند که اون محرک عبارت است از خداوند سبحان. پنجمین راهی که برای اثبات وجود خدا مطرح شده است عبارت است از راه فطرت و دل. راه فطرت و دل به این معنا که ایمان به خدا، التفات به وجود خدا جزء خمیر مایه و جزء فطریات هر انسان هست. هر انسانی با مقدار توجه متوجه می شود و به این باور می رسد که این عالم خدایی دارد. ششمین راهی که اینجا مطرح شده است راه عرفا هست. عرفا معتقد بودند که اصلا وجود خداوند جزء بدیهیات هست، نیازمند به اثبات نیست، بنابراین امر بدیهی قابل استدلال نیست و نباید در این عرصه استدلال کرد. حالا از میان این شش راهی که مطرح شد که البته در مقام تقریر و تثبیت هر دلیل بازم مشربهای گوناگون اینجا وجود دارد، به نظر ما در حد این بحث متوسط یک دلیل عقلی و یک همون برهان نظم برای بحث ما و شما کافی خواهد بود. لذا هست که در این راستا ما انشاءالله در این جلسه برهان نظم را خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. برهان نظم یا راه ساده خداشناسی، و اگر خاص خدای سبحان بود در جلسه آینده دلیل دیگری را که با روی کرد عقلی باشد در این راستا مطرح خواهیم کرد. برای اینی که اینجا اقامه می شود، گاهی ممکن است 100% عقلی باشد، یعنی تمام مقدماتشان مأخوذ از عقل باشد بدون استفاده از حواس، که انشاءالله در جلسه آینده دلیل دوم ما همچون مقدمات خواهد داشت. اما در برخ موارد بعض مقدمات دلیل ما ممکن است حسی باشد، که برهان نظم اینجوری هست. برهان نظم یا راه ساده خداشناسی بعض مقدمات دلیل را ما با استفاده از حواس به اثبات میرسانیم، ولی در هر صورت النهایه به نظر ما این دلیل بهترین دلیلی است که برای اثبات وجود خدا در حد متوسط میتوان اقامه کرد. خصوصیاتی که این دلیل دارد، اولین خصوصیت برهان نظم این است که نیازمند مقدمات فنی و پیچیده نیست. مقدماتش کاملا سهل الوصول، هر انسان با معلومات متوسط میتواند این مقدمات را فهم بکند و برایش قابل درک است. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگری که برهان نظم دارد، برای کسی که این برهان قابل قبول باشد نه تنها وجود خدا ثابت می شود، بلکه علاوه بر اون علم و حکمت خدا هم اثبات می شود، و این خصوصیت بسیار مهم است. اونهایی که اهل مطالعه هستند و در این حوزه ها اهل نظر هستند می دانند برخی ادله هایی که با مشارب دیگر، مثلا بعض طرق عقلی که اقامه شده است، صرفاً اثبات میکند که این عالم آفریدگاری دارد. یک واجب الوجود ما داریم، اما این آفریدگار و واجب الوجود چه صفاتی دارد؟ رحیم هست، خالق هست، عالم هست، حکیم هست، چه خصوصیات را واجد هست؟ این خصوصیات با اون ادله به اثبات نمیرسد، اما با برهان نظم هم اصل وجود خدای سبحان به اثبات میرسد و هم علاوه بر اون علم و حکمت خدا کاملا به اثبات میرسد. به همین جهت هست که ما به این باوریم این دلیل در مقام تبلیغ و برای اذهان متوسط بهترین دلیلی است که ایمان به خدا، ایمان به وجود خدای سبحان را در اذهان رسوخ میبخشد. این دلیل مورد توجه اهل ادیان بوده است. علمای مسیحی، علمای یهودی، دانشمندان مختلف جهان اسلام، اعم از شیعه و سنی، حتی علمای معاصر، هر کس به اندازه وسع خود و با استفاده از معلومات زمان خود کوشش کرده است که برهان نظم را سر و سامان ببخشد. برهان نظم در قرآن کریم هم مورد توجه بوده است، در روایات ائمه علیهم السلام هم مورد توجه بوده است. البته ائمه احیانا براهین عقلی را هم برای اثبات وجود خدا استفاده کرده اند، ولی در مواجهه با سوالات ساده و بسیط و در مواجهه با کسانی که ذهن ساده داشتند، فطرت سلیمی داشتند، با استفاده از همین برهان نظم خدا را ثابت می‌کردند. اگرچند به نظر می‌رسد که برهان عقلی که در این حوزه‌ها اقامه شده است از نظر اتقان و از نظر استحکام بیشتری داشته باشد، اشکالات کمتری داشته باشد، ولی در مجموع برهان نظم قابل رجحان است و بهترین دلیل است که در حوزه اثبات وجود خدا میتوان اقامه کرد. در رابطه با برهان نظم، اولین سؤالی که برای شما عزیزان مطرح میشود این است که مراد از نظم چیست؟ مراد از نظم، اون نظمی که ما اینجا بحث میکنیم، نظم همیشه در مورد اشیای مرکب و اون چیزهایی که دارای اجزا باشد قابل طرح است. بنابراین نمیتوان نظم را در رابطه با مقوله واحد مطرح کرد. نظم کیفیت و نحوه ترکیب و چینش اجزای متعدد یک مجموعه است، به گونه ای که هماهنگی آنها بتواند هدف از آن مجموعه را تأمین نماید. اگر ما بخواهیم یک مثال خیلی ساده را خدمت شما عرض بکنیم در رابطه با یک کتابخانه، یک کتابخانه منظم چه کتابخانه است؟ یک کتابخانه منظم اون کتابخانه است که کتابهای مربوط به موضوع واحد همگی در یک قفسه به ترتیب قرار گرفته باشند. کتاب‌های مربوط به عقاید، کتاب‌های مربوط به تاریخ، کتاب‌های مربوط به تفسیر، کتاب‌های مربوط به جغرافیا. پس بنابراین هدف از کتابخانه اگر همون سهل الوصول بودن باشه، این که مراجعه کننده به سادگی بتواند به من به مورد نظر برسد، این است که کتاب‌ها هر کدام در قفسه خاص به صورت منظم و مرتب چیده شده باشد. این می شود اصطلاحاً همون نظم. مقصود از برهان نظم اونی که علمای اسلام اینجا مطرح کرده اند دقیقاً همین جهت هست. اگر در این عالم دقت بشود، اگر در آسمان و زمین دقت بشود، اگر در عالم گیاهان دقت بشود، اگر در وجود خود انسان ما و شما دقت بکنیم، هزاران مورد از نظم را اینجا میبینیم. بر همین اساس هست که علما از این طریق خواستن استدلال بکنن. برهان نظم اگر بخواهیم به صورت منطقی مطرح بکنیم، شاید بشود اینجوری گفت که در عالم ما و شما نظم برقرار است. هر نظمی به دست ناظمی به وجود آمده است. چیز مسلم هست وقت این نظم را ما و شما میبینیم، پشت سر این نظم باید تدبیر باشد، ناظمی باشد. نتیجه این میشود که پس این نظم هم به دست یک ناظمی به وجود آمده است که همون خدای سبحان باشد. حالا اگر بخواهیم علم و حکمت خدا را هم از همین برهان نظم اثبات بکنیم، اینجوری میتوان استدلال کرد که در عالم ما و شما نظم وجود دارد. هر نظمی متوقف بر ناظمی است که هم حکیم باشد و هم عالم. شخص بیخبر و غافل هیچ وقت نمیتواند پدید آورنده یک نظم باشد. بر اساس این برداشت، پس در نتیجه کسی که این نظم را در این عالم حکم فرما کرده، هم عالم است و هم قادر است و هم حکیم. لذا هست که در مقدمه صحبت‌هایم عرض کردم که اگر برهان نظم تمام باشد، بر اساس برهان نظم نه تنها اثبات وجود خدا می شود، بلکه برخی از صفات خدای سبحان هم به اثبات می رسد. در رابطه با صفات خدای سبحان نکات را خواستم اینجا و اینکه در این عالم نظم حاکم هست. در کتاب راز آفرینش انسان ترجمه محمد سعیدی صفحه 179 و بعد، این کتاب را یکی از علمای بزرگ مغرب زمین نوشته است. در رابطه با نظم این عالم نکات خوبی دارد. من عین عبارت این کتاب را می‌خوانم. چنان که در صفحات گذشته دیدیم، دنیا طور خلق شده که هر چیزی به جای خود قرار دارد. کلوفتی قشر زمین به همان اندازه است که واقعا ضرورت دارد و عمق دریاها به قدری است که اگر چند متر از آنچه هست عمیق‌تر بود، اکسیژن کافی به موجودات زنده نمی رسید و دیگر نباتی در زمین نمی روید. زمین در 24 ساعت یک بار می چرخد و اگر این چرخیدن اندکی طولانی تر می شود، حیات بر روی زمین میسر نبود. سرعت گردش زمین به دور خورشید اگر کمی بیشتر یا اندکی کمتر از آنچه هست می بود، یا حیاتی در این عالم وجود نداشت و یا اگر هم وجود می داشت، تاریخ تکوین آن غیر از این می بود که هست. چنان که گفتیم، از هزاران خورشیدی که در عالم افلاک وجود دارد، فقط همین خورشید ماست که در پرتو وجود آن ما از نعمت حیات بهره‌مند شده ایم، زیرا تنها اوست که قطر دایره آن و غلظت هوای محیط آن و کیفیت انوار و اشعه ساطعه آن متناسب با زندگی خاکی ماست. باز به طوری که دیدیم، مقدار و نوع گازهای موجود در هوا کاملا تناسب و تعادل دارند و اگر در این تناسبها کوچکترین تغییر رخ بدهد، حیات از روی زمین معدوم می شود. اینها فقط نکات چند از مجموع مطالب بود در خصوص اوضاع فیزیکی زمین که در فصول گذشته بیان کردیم. وقت حجم زمین و وضع آن را در فضا در نظر بگیریم و انطباقات حیرت انگیز را که برای پیدایش آن به کار رفته از نظر بگذرانیم، خواهیم دید که اگر قرار بود این انطباقات بر حسب تصادف و اتفاق پیش بیاید، برخی از آنها در 1,000,000 احتمال به 1 احتمال صورت می گرفت و مجموع آنها از میلیاردها احتمال هم بیشتر لازم داشت. به همین جهت پیدایش زمین و نشانه حیات را در روی آن هرگز نمی توان با قوانین مربوط به اتفاق و تصادف تطبیق کرد. عجیبتر از انطباق انسان به عوامل طبیعت، انطباق طبیعت به انسان است و پس از 1 مطالعه زیاد گذر در شگفتی های طبیعت معلوم می شود که در پس همه این تشکیلات و نظم و ترتیب ها مقصد و منظور نهفته است و قادر متعال که ما او را خدا می نامیم این منظور را با برنامه دقیق و مرتبی به موقع اجرا می گذارد. اینها بعضی نکات بود که در این عرصه ها خدمت شما مطرح کردیم. واقعا اگر بخواهیم ما و شما خیلی ساده در این جهت وارد بحث بشویم، آیا هیچ یک از ما و شما، فقط اگر همین اعضای بدن ما مثل چشم را در نظر بگیریم، آیا می توانیم باور بکنیم که این چشم ما و شما همین جوری بدون هیچ برنامه در این جای بدن ما و شما گذاشته شده است؟ و یا همچون سؤال را اگر در رابطه با گوش مطرح بکنیم، امروزه در رابطه با بدن انسان به اثبات رسیده است که صدها عضو و صدها سلول داریم. اگر فقط همین چشم را دقت بکنیم، آیا عقل من و تو باور میکند که این چشم به صورت اتفاقی در این جای سر گذاشته شده است؟ آیا عقل من و شما در رابطه با زبان و در رابطه با گوش این باور را میکند که بدون هیچ برنامه، بدون اینکه پشت سرش کسی باشد، در این جای بدن گذاشته شده است؟ اگر یک مقدار واقعی‌تر نگاه بکنیم، شما یک کتاب را در نظر بگیرید. اگر کتاب را ببینید و این کتاب را از اول تا آخر مطالعه بکنید، بعد می‌بینید که صفحات هر کدام از صفحات کتاب به اندازه هست، فصول کتاب با تناسب هست. از اول تا آخر کتاب این کتاب هدف واحد را تعقیب می‌کند. کلمات کتاب، حروف کتاب، صفحه بندی کتاب، از هر جهت می‌بینید که کتاب کاملا کتاب منظم و خوبی هست. آیا در پایان عقل شما باور می‌کند که این کتاب خود به خود به وجود آمده باشد؟ آیا شما می‌پذیرید که مثلا باد بر اثر اتفاق قلم را روی کاغذ کشانده است و در نتیجه این کلمات کنار هم قرار گرفتن و از کنار هم قرار گرفتن این کلمات کتابی به این خوبی خلق شده است؟ هرگز عقل انسان همچی چیز را باور نمی کند. اگر در مورد یک کتاب عقل من تو باور نمی کند، پس در رابطه با جسم انسان، در رابطه با آسمان ها، در رابطه با زمین ها که هر روز بعد از اسرار این عالم برای انسان ها کشف می شود، چجور می تواند عقل انسان باور بکند که پشت سر این همه نظم هدفی نباشد، پشت سر این همه نظم حکیمی نباشد و پشت سر این همه نظم قدرتی نباشد؟ بدون شک هر انسانی که ذهنش خالی از شبهه باشد، اگر مقدار راجع به این عالم مطالعه بکند، راجع به بدن خود دقت داشته باشد، حتی فقط راجع به همین زبانی که حالا من خدمت شما صحبت میکنم، شاید کمتر انسان باور بکند که این زبان بدون هیچ هدف، بدون اینکه پشت سرش کسی باشه، بر اثر اتفاق در این جای خودش گذاشته شده است. قطعا مقدار تأمل انسان را به این باور میرساند که یک انسان حکیم با برنامه و با هدف خاص زبان را به عنوان عضوی از اعضای انسان در این جای خودش گذاشته است. نتیجه این می شود که اگر ما و شما این عالم را مورد دقت قرار بدهیم، با توجه به نظریه دانشمندان که مجموع اجزای این عالم کاملا به هم پیوسته است، شما از این عالم اگر یک جزء را بردارید، اگر شما ملاحظه بکنید، فقط به صورت یک هفته خورشید نتابد. در همین جسم من و شما اگر فقط زبان نباشد، کاملا احساس میکنیم که وجود ما و شما چه هست؟ ناقص هست. بنابراین بر اساس برهان نظم خلاصه بحث این میشود که اگر ما در این عالم دقت بکنیم، ریز و درشت این عالم را ببینیم، در این عالم نظم حکم فرما هست. هر مرکب از این عالم را اگر بشکافیم، هر موجود مرکب را میبینیم که مجموعه اجزایش کاملا به هم پیوسته و نظم واحد و هدف واحد را تعقیب میکند. با توجه به این نظم باز عقل انسان به قطع حکم میکند که پس پشت سر این نظم باید ناظمی باشد. اگر یک جلد کتاب نمیتواند خود به خود به وجود بیاد، اگر یک جلد کتاب نمیتواند بدون نویسنده به وجود بیاد، قطعا بدون هیچ شک و شبهه جهان با این گستردگی، انسان با این پیچیدگی، عالم با این وسعت هیچ وقت نمیتواند خودش موجود شود و خودش به وجود بیاد. اگر پشت سر این نظم آفریدگاری هست، حکیم هست، خالق هست، خود به خود اون زمان اون آفریدگار باید عالم باشد. چرا؟ چون او میداند که در آینده مثلا در رابطه با انسان، انسانی که در رحم باشد، خب نیازمند این مقدار اعضای گسترده نیست، نیازمند به پا نیست، نیازمند به چشم نیست. خدای سبحان با علم ازلیش میداند که وقتی بچه متولد بشود، به مرور زمان در طی زندگی به این اعضا و جوارح نیازمند هست. لذا هست که با اطمینان خاطر انسان هر مقدار که مطالعه داشته باشد و هر مقدار که دقت بکند، مطمئن میشود که نظم این جهان حاکی از ناظم هست. پشت سر این نظم یک نظم دهنده هست. پشت سر نظم موجود در این عالم نظم دهنده حکیم و عالم هست و او کسی جز آفریدگار متعال نخواهد بود. بنابراین بر اساس این صغرا و کبرایی که ما خدمت شما عرض کردیم، برهان نظم را در حد این جلسه بیان کردیم. البته یک سلسله اشکالاتی در رابطه با برهان نظم مطرح شده است که به یاری خدای سبحان در جلسه آینده خدمت شما مطرح خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.